بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد این بود که آیا شرایط و احکام بیع به صیغه باید در معاتات رعایت بشود یا خیر. عرض کردیم که خود مرحوم شیخ انصاری بحث رو در دو مقام مطرح کردند، ما هم به همون سبک بحث رو مطرح میکنیم. ابتدا در ارتباط با شرایط بیع به صیغه مطلب رو مطرح می کنند. آیا شرایط بیع به صیغه باید در معاتات رعایت بشود یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری سه تا نظریه را و سه تا وجه را ذکر کردند که هر سه تا مطرح شدند، شواهد اونها با نقوزی که بر اونها وارد شد هم بیان شد. حالا تا برسیم به مختار شیخ انصاری یک مقداری تتمه بحث باقی مانده است و اون این است که شیخ انصاری وجه چهارم و قول چهارمی را هم مطرح می کنند. اون سه تا وجه با دلائل نقوض در جلسات گذشته مطرح شد، تمام شد. امروز می خواهیم در ارتباط با این وجه چهارم مطالبی را بیان کنیم. ببینید دوستان، وجه اول این بود که تمام شرایط بیع به صیغه در معاتات باید رعایت بشه، این وجه اول. وجه دوم، شرایط بیع به صیغه لازم نیست در معاتات رعایت بشود مطلقا، چه بنابر قول اونهایی که میگویند معاتات افاده اباحه تصرف میکند، چه بنابر قول اونهایی که میگویند معاتات افاده ملکیت میکند. وجه سوم تفصیل هست، تفصیل هست بین این که معاتات افاده اباحه بکند، شرایط بیع به صیغه لازم الرعایه نیست، و بین این که معاتات افاده ملکیت کند، رعایت شرایط بیع به صیغه الزامی است در معاتات. پس وجه سوم قول به تفصیل شد. اما مرحوم شیخ انصاری وجه چهارمی را هم ذکر می کند که درس امروز می شود. وجه چهارم تفصیل دیگری است و اون این هست که اگر شرایط به وسیله نص و دلائل نقلی اثبات بشوند، رعایتشون در معاتات الزامی است. ولی اگر اون شرایط به وسیله دلیل لبی مثل اجماع، مثل سیره ثابت بشود، لزومی به رعایت اونها در معاتات نیست، لزومی ندارد که اونها در معاتات رعایت بشود. خب یک ملاحظه بفرمایید، روی هم رفته مرحوم شیخ چهار وجه رو ذکر کردند. وجه سوم تفصیل، وجه چهارم ایزن تفصیله، ولیکن فرق بین وجه سوم و وجه چهارم وجود دارد، درست یا نه؟ یا دقت ملاحظه کرده باشید، وجه سوم که تفصیل است، تفصیلش از یک زاویه است، وجه چهارم که ایزن تفصیل است از زاویه دیگری است. خب وجه سوم تفصیلش از زاویه این است که ما معاطات را از حیث افاده اباحه بررسیش بکنیم، شرایط لازم و رایه نیسته، ولی اگر از حیث حصول ملکیت باشد شرایط لازم و رعایت در معاطات. ولی وجه چهارم که تفصیل است، تفصیلش بر مبنای است که اون شرایط بیع به صیغه فرق است بین این که به وسیله نصوص ثابت بشوند و بین این که به وسیله ادله لبیه ثابت بشوند. اگر به وسیله نصوص ثابت شوند باید اون شرایط در معاطات هم رعایت بشوند، ولی اگر به وسیله دلیل لبی اون شرایط ثابت بشن، خیر، لزومی به رعایت اونها در معاطات نیست. خب حالا میخواییم دلیل وجه چهارم را بیان کنیم. فعلا ما نظر شیخ انصاری رو میگیم، ما کاری به اینکه خدشه بر کلام شیخ انصاری وارد است یا نه فعلا کار نداریم. دلیل شیخ انصاری بر این وجه چهارم می‌فرماید این که ما می‌گوییم اگر شرایط به وسیله نصوص و ادله نقلیه اثبات بشوند در معاطات لازم الرعایه هستند، دلیلش این است که نصوص، مخصوصاً نصوصی که در باب معاملات هستند، اینها القاء به عرفند، القاب عرفه، و عرف هم معاطات رو بیع میداند، مخصوصا در عصر و زمانه ما هرچی جلوتر میریم که انه معاطات، این تعبیر از بنده است، که انه معاطات تبدیل میشود به اصل بیع، اصل بیع نه، میشود در رده بعدی. چطور؟ شما الان ملاحظه می فرماید سیستم هایی که در دنیا داره به وجود می آید، توی مواد خوراکی، خود تو ایران خودمون هم هست، در جاهای مختلفی سیستم هایی وجود دارد، نوشابه است، نمی دانم چیه، پول رو می اندازی یا کارت رو می کشی، جنس تحویلت می ده یا جنس رو از اینجا بر می داریم. الان در دنیا سیستم های بزرگی وجود دارد برای معاملات سنگین. شما میخواد ماشین بخرید، لازم نیست یک جایی برید، یه دستگاه سیستمی هست اونجا قیمت ماشین مشخص، خود ماشین هم مشخص معلوم، شما کارت رو میکشید ماشین رو برمیدارید، اون سیستم همه کارا رو انجام میده، خود اون سیستم. درست آقا؟ علاما نقل در شرکت های نفتی که نفت به صورت کشتی، نه به صورت کشتی، به صورت بشکه، نفت فروشی به صورت بشکه ایه، منتها کشتی مثلا فرض کنید که چند هزار بشکه ای یک جا معامله می شود، بازم از طریق سیستم های خاص سیستم، در هر صورت به صورت معاطات دیگه. خب مرحوم شیخ انصاری می فرماید که دلیل ما بر این که اگر شرایط بیع به صیغه به وسیله ادله نقلیه اعم از آیات و روایات ثابت بشوند باید در معاطات رعایت بشوند. چرا؟ چون این نصوص القاء به عرفه، عرف هم معاطات رو بی میداند، پس تمام اون شرایط شامل معاطات هم میشوند. درست اینجا آقا؟ اما اون شرایطی که به وسیله دلیل لبی اثبات می شوند، من تقاضا دارم این قسمت را عزیزان خوب دقت کنم. اما اون شرایطی که به وسیله دلیل لبی مثل اجماع، مثل سیره ثابت می شوند، نمی توانیم بگوییم مثل دلیل نقلی اطلاق دارند. دلیل لبی لفظی درش نیست. در نتیجه باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. البته شیخ انصاری نمی فرماد باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، می فرماد انصراف دارند اون ادله ای که به دلیل لبی اثبات می شوند، انصراف دارند به بیع به صیغه، انصراف دارند به بیع به صیغه، در نتیجه شامل معاتات نمی شوند. لذا شرایطی که به وسیله ادله نقلیه، ادله لبیه اثبات می شوند، مربوط می شود به بیع به صیغه، شامل معاتات نمی شود، لذا در معاتات لازم نیست رعایت بشود. خب پس بنابراین وجه چهارم قول به تفصیل شد بنابر نقل مرحوم شیخ انصاری. تعبیر مرحوم شیخ انصاری تعبیری به قول مرحوم صاحب عروه، مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، تعبیر دقیقی نیست. من عبارت شیخ انصاری رو میخونم تا اون وقت دقت صاحب عروه را کاملا متوجه ما بشیم. عبارت شیخ انصاری: خب شیخ انصاری میفرماد که و یمکن الفرق، میخواد وجه چهارمی رو بیان کنه ها، که شرایط بیع به صیغه در معاتات لازم و رعای هستن یا نه، وجه چهارم رو میخواد بیان کنه. میفرماد که و یمکن الفرق بین شرط لذی ثبت اعتباره فی البیع من الناس فیحمل علی البیع العرفی، فيحمل على البيع العرفي وان لم يفد عند الشارع الا الاباحه، وبين ما ثبت بالاجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين الى العقد اللازم. مكاسب جلد 3 صفحه 70. من عبارت رو بگم روشنه، ولی خب در این حال بالاخره ترجمهش هم بکنم. مرحوم شیخ در وجه 4 میفرماید ما ممکنه یه تفصیل دیگه بیایم قائل بشیم، به این صورت که فرق بگذاریم بین شروطی که در بیع به صیغه با نص اثبات بشوند، اینا را میگیم باید در معاتات رعایت بشوند. چرا؟ چون حملش میکنیم بر بیع عرفی و از نظر عرف معاتات بیع محسوب میشود، ولو معاتات افاده اندشار افاده نکند مگر چی را؟ اباحه را. و بین ما شرایطی که به وسیله اجماع ثابت میشود، اجماع دلیل لبیست. بله خب اینا رعایتشون در معاتات لازم نیست. چرا؟ بناءً علی انصراف البیع فی کلمات المجمعین الی العقد اللازم، بنابر این که کلمه بیع در کلمات مجمعین انصراف دارد به چی؟ به بیع لازم. پس شرایطی که به وسیله اجماع ثابت می شود اختصاص دارد به بیع به صیغه، دیگه شامل معاتات بگو نمی شود. در اینجا مرحوم صاحب عروه در حاشیه‌اش بر مکاسب یه تأملی دارن در کلام شیخ انصاری، تأملشون هم کاملا تأمل درست است. و آن این هست که شیخ انصاری میفرماد، شیخ انصاری کلمه انصراف را در اینجا به کار برده دقیق نیست، باید کلمه قدر متیقن را به کار ببرد. چرا؟ چون انصراف اختصاص به دلیل لبی نیست، بلکه هم در دلیل لفظی و نقلی انصراف کاربرد دارد و هم در دلیل لبی کاربرد دارد. در دلیل لفظی خیلی فراوان هست، در دلیل لفظی خیلی فراوان هست. من میام منزل شما میگم آقا تشنمه، یا میگم جئنی بالماء، آب بیار. انصراف داره به چی؟ به آب خنک یا آب گرم؟ خنک معلومه، دلیل لفظی است، انصراف هم داره. درست آقا؟ یا شما میرید مثلا در عراق میگی جئنی بالماء، انصراف داره به آب فرات. درست آقا؟ پس در دلیل لفظی ایزن انصراف وجود دارد، کما اینکه در دلیل لبی هم انصراف وجود دارد. مثل همین اجماعی که مرحوم شیخ در اینجا نقل کرده. بنابراین مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند دقیق این بود که مرحوم شیخ به جای انصراف میگفت قدر متیقن، و این درسته. چرا؟ چون در دلیل لبی هر چی میخواد ثابت بشه. اینجا بحث ما ثبوت شرایط برای بیع به صیغه به وسیله اجماع. در اجماع از اونجا که لفظ وجود ندارد باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم. قدر متیقن در شرایطی که به وسیله اجماع ثابت میشد، قدر متیقن چیه؟ بیعه به صیغه است. نسبت به رعایت چنین شروطی در معتاد شک وجود دارد. شک وجود داشت براءت جاری می شود، چون شک داریم این شرایط رعایتشون وجود دارد یا ندارد، براءت جاری می شود. خب این تأمل مرحوم صاحب عروه. من عبارتش رو میخونم خدمت شما. مرام صاحب عروه وقتی اون عبارت شیخ رو نقل میکند میفرماد اقول لا يتفاوت الحال في دعوى الانصراف بين النص والاجماع. در ادعای انصراف فرقی بین نص و اجماع که نیست، در هر دوتا انصراف کاربرد دارد. فالاولا ان یقال، نمیگه حتما باید شیخ این کارو میکرد، میگه بهتره چون کلامش قابل توجیه شدنه. فالاولا ان یقال بناء على کون القدر المتيقن من مورد الاجماع على اشتراط المفروض اشتراطه في البيع اللازم. بعد قدر متيقن رو به جای انصراف به کار می برد. ها بله، حاشیه عروه، حاشیه مکاسب مال صاحب عروه صفحه 76 است. این چاپ قدیمش ها، چاپ قدیمش. اما اشکال بر وجه چهارم و تفصیلی که شیخ انصاری فرمودند، شیخ انصاری فرمودند که اگر شرایطی به وسیله اجماع ثابت شد، در معاتات وجوب و لزوم رعایت ندارد. اشکال بر شیخ انصار این است که ما از اول بحث معاتات تا کنون بخشی از تلاشمان این بود که اصلا معاتات رو بگیم صحت دارد، تصحیحش کنیم، در مقابل اونهایی که میگفتن معاتات اصلا فاسد و باطله. حالا یکی از دلائل صحت معاتات اجماع و معروفیتی بود که مرحوم محقق کرکی عرض کنم مطرح کردند. من یه پرانتزی باز کنم، چند باره هی اسم مرحوم کرکی رو میاریم ولی حقش رو ادا نمی کنیم. مرحوم کرکی از جمله نوابغ فقه بودند که از لبنان آمدن ایران و حق بسیار بزرگی بر ما ایرانیان دارد، این محقق کرکی. وقتی آمد ایران در دربار شاهان صفوی رفت، به گونه، البته صفوی خودشون شیعه بودن ها، یعنی بستر را کاملا داشتن از نظر ذهنی که کرکی با اونها چه میگوید بپذیرند، این بستر درشون بود. اون موقع اکثریت مردم ایران اهل سنت بودند، مناطقی مثل قم، مثل عرض کنم ری، مناطقی مربوط به مناطق شمال امثال اینها، خوزستان خودمون، اینا شیعه بودند، ولی اکثریت ایران چی بودن؟ اهل سنت بودن. مرحوم کرکی وقتی که پیش شاه اسماعیل صفوی آمد، عرض کنم خدمتشون، مدتی باش مراوده داشت، هنگام تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی بهش گفت که تو باید جای من بنشینی، لذا من به نیابت از تو کار فرمان روای این مملکت را اجرا می کنم، لذا تو تاج را بر سر من بگذار، شما نماینده امام زمان هستی، من نماینده تو هستم. این حرف کوچکی نیست ها. بعد از تاج گذاری بخشنامه زد شاه اسماعیل صفوی که از این به بعد باید توی اذان‌های ایران سراسر کشور باید ذکر امیرالمؤمنین بشه، یک، دو، تشیع، دوم تشیع. اینه من مطلب دوم. دستور کرکی دستور من هست، هرچه ایشون گفت من حرف من هست. بعد حالا کرکی رو ببین، یکه و تنها بخشنامه‌های تنظیم کرد برای تمام ادارات ایران و برای مساجد ایران و مردم ایران، طوری از نظر فرهنگی مطلب رو تنظیم کرده بود که به مرور زمان مردم خود به خود گرایش پیدا کردن به سمت، عرض کنم خدمت شما، تشیع. البته این یک نقله که من عرض کردم خدمت شما. نقل دیگرش اینه که نه، مردم ایران از دوران عمر ابن عبدالعزیز بستر شیعه شدن در اونها چی شد؟ فراهم شده بود. حالا شاید اون بستر فراهم شده تا این دوران رسیده. این بحثش مفصل، یه بحث تاریخی است. میخواستم بگم که کرکی بر به گردن ما ایرانیان حق فراوانی داره. اصلا کل علمای لبنان به گردن ما حق دارن، کل علمای لبنان، علمای شیعش رو درد کن، چه شهید اول، چه شهید ثانی، چه شیخ بهایی، خودش، پدرش، تا بیایم موقع کرکی و امثال اینا. خب پرانتز رو ببندید دیگه. حالا عرض کنم خدمت شما، بله، اشکال بر شیخ انصاری، اشکال بر شیخ انصاری این هست که ما دنبال تصحیح معاتات هستیم، خیلی هم تلاش کردیم، اومدیم گفتیم که آقا مرحوم کرکی ادعای معروفیت و اجماع بر صحت معتاد کرده است. حالا با توجه به این که به وسیله اجماع ما میخواییم تصحیح کنیم معاتات را، آیا قابل تصور هست که اجماع بگوید معاتاتی صحیح هست که شرایطی که من اجماع میگم در این راحت نشد باشد؟ اشکال نداره. این دوباره میگم، ملاحظه بفرمایید. اشکال بر شیخ انصاری این به این صورته که یا ما میخواهیم به وسیله اجماع عرض کنم خدمت شما معاتات رو درست کنیم، یا بر صدق لفظ بی بر معاتات. از این دوران اگر ما بخواهیم بر اساس اجماع اثبات کنیم صحت معاتات را، در اینجا چگونه است که بگوییم اجماع داریم بر صحت معاتاتی که شرایطی که اجماع گفته است در اون رعایت نشده باید؟ اشکالی نداره، اصلا قابل تصور نیست، قابل پذیرش نیست. خب و اما اگر چنانچه تصحیح معاتات بر اساس صدق لفظ بی بر معاتات باشد، این که دیگه خیلی واضحه، وقتی که صحت معاتات به وسیله صدق بی بر او درست می شود، وقتی بی بر معاتات صدق می کند، خب باید تمام شرایط بی بسیار هم داشته باشد، خیلی واضحه. بنابراین این تفصیلی که مرحوم شیخ انصاری گفتند تفصیلی است که خلاصه دارای خدشه است و دارای اشکال هست. خب نه الان عرض میکنیم. خب پس چهار وجه بیان کرده شیخ انصاری، اما مختار شیخ انصاری وجه اول هست، که وجه اول این بود که رعایت شروط بیع به صیغه در معاتات لازم است مطلقا، باید رعایت بشه، اما از این که قائل بشیم که معاتات افاده اباحه می کند و یا قائل بشیم که معاتات افاده ملکیت میکنه، تمام شرایط بیع به صیغه باید درش رعایت بشه. دلیلی که مرحوم شیخ انصاری ذکر میکند این هست که اگر پذیرفتیم که معاتات افاده ملکیت می کند، خیلی واضحه که باید شرایط بی در اون رعایت بشود. چرا واضح هست؟ بگید. چون چی؟ نه، چون بی افاده ملکیت می کند. وقتی بی افاده ملکیت می کند، معاتات هم افاده ملکیت می کند، پس شرایط بی به صیغه باید در معاتات چی بشود؟ رعایت بشود. اما اگر چنانچه عرض کنم خدمت شما گفتیم معاتات افاده اباحه می کند، باز هم شرایط بیع به صیغه باید درش رعایت بشود. چرا؟ چون کسانی که میگویند معاتات افاده اباحه میکند منظورشون چیه؟ منظورشون افاده ملکیت جایزه. منظورشون افاده ملکیت جایزه است. خوب تقاضا دارم به این کلمات شیخ انصاری دقت کنید و انتظار داریم که اشکال را شما بتونید مطرح بکنید. دوباره این رو میگم خدمت شما، ببینم اشکالی به ذهنتون میاد یا نه. عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ انصاری میفرماید که مطلقا باید شرایط رعایت بشه، بنابر ملکیت روشنه، اما بنابر این که معاتات افاده اباحه میکند بازم باید رعایت بشود. چرا؟ چون کسانی که میگویند باید، این تقریر دوم من بهتره، چون کسانی که میگویند معاتات افاده اباحه میکند، منظورشون این است که معاتات تمام شرایط بیع درش وجود دارد به غیر از داشتن صیغه، به غیر از داشتن صیغه. به غیر از داشتن صیغه بنابراین معنا ندارد که بگوییم، شیخ انصاری میفرماد معنا ندارد که بگوییم معاتات شرایط بیع به صیغه نباشد. فقط فرقش بین بیع به صیغه با معاتات اینه که اون صیغه دارد، این ندارد، که معنا ندارد. به عبارت دیگر شیخ انصاری میفرماید که اگر معاتات افاده اباحه کرد، منظورشون این است که معاتات هم مثل بیع به صیغه تمام شرایط رو دارد به غیر از صیغه، به غیر از صیغه. بیع به صیغه صیغه رو دارد، معاتات صیغه را ندارد. این فرقشونه. پس بنابراین تمام شرایط به غیر از صیغه باید در معاتات هم وجود داشته باشد. بنابراین شرایط بیع به صیغه سوان کان افادت المعاتات الاباحه او الملکیه، باید شرایط درش رعایت بشود. دلیل شیخ انصاری رو هم ذکر کردیم خدمت شما. حالا دوستان راجع به بله عبارت شیخ انصاری رو ببینم اینجا من نوشتم یا ننوشتم. البته شیخ انصاری ابتدا وجه اول رو که انتخاب میکند میگه قوی وجه اوله، بعدن یکی دو صفحه که وارد میشه اصلا دیگه انتخاب میکنه وجه اول رو، میفرمون الاقوا، الاقوا وجه اول، درست شد. حالا در همین جا دوستان یه مقدار رو این قضیه فکر کنن که آیا میتونیم بر دلائل شیخ انصاری برای وجه اول اشکالی بگیریم یا نمیتونیم اشکال بگیریم. خود مرحوم محقق اصفهان رضوان الله تعالی علیه که انصافش هم حاشیه بر مکاسب خیلی حاشیه سنگین نیست، هم حاشیهش بر عرض کنم مکاسب حاشیه بسیار سنگین نیست. اصلا اگر بله نه حاشیه بر کفایه، محقق اصفهان حاشیه داره بر کفایه و حاشیه داره بر مکاسب. ملاحظه فرمودید هر دو تا حاشیهش حاشیه خیلی عرض کنم سنگینی هست. اون حاشیهش بر کفایه معروف است به عرض کنم نهایت و درایه، اون بر مکاسب دیگه معروف به حاشیه، حاشیه محقق اصفهانی. نه در واقع اصفهانی نبودند، ایوانکی بودند، اون تا رفتن اصفهان و معروف شدن خودش با برادرش به محققان اصفهانی. اگر بتونید مباحثه کنید همین این حاشیه های آی مکاسب رو، چه در اصول چه در فقه، فوق العاده مهمه. یعنی اگر شما مسلط بشید بر کلمات محقق اصفهانی و کفایه، تسلطتون بر سایر حواشی و کتاب های فقه خیلی آسان میشه. خب روش فکر میکنیم، انشاءالله ببینیم که آیا میتونیم بر دلیل شیخ انصاری اشکال بگیریم یا نه، تا برسیم به اشکال مرحوم ارکان محقق اصفهانی. من آدرس کلام محقق اصفهانی رو میفرستم خدمت شما، حاشیه مکاسب اصفهانی جلد یک، جلد یک آورده بودم با عملی نیاوردم اینجا، جلد یک صفحه 155، صفحه 155. یه ملاحظه‌ای بفرمایید اینجا. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.